در حالی که میتونه دستت برسه، این خیلی ناراحت کننده است. و حالا کاری نداریم، بذار حرفای خوشایند بزنیم. نکته خیلی خیلی جذاب اینه که من همین الان داشتم قبل از اینکه برسیم به این بخش یه چرخی میزدم. جالبه که روزنامه الموندو چاپ اسپانیا اشاره کرده به اجرای خانه برنارد آلبا در تهران و اینکه استقبال شده. من الان اول یه چیز کردم، یه سرچی کردم ببینم که واقعا این اتفاق افتاده، بعد دیدم افتاده. بعد از اون خبرگزاری ایرنا، خبرگزاری دولتی ایرنا در ایران، اینو بازتاب داده بخشایی رو که خب جالبه دیگه. گفتن که یعنی نویسندش آقای لوئیز میکل اورتادو بوده، نوشته که ایرانی ها این روزا با حضور در تالار وحدت در تهران که بزرگترین سالن تئاتر تهرانه، از نمایش خانه برنارد آلبا به کارگردانی علی رفیعی یکی از معروفترین نمایشنامه نویسان و کارگردان ایرانی استقبال کردند. این روزنامه نوشته که سومین اثر لورکاییه که علی رفیعی داره اجرا میکنه و براشون جالب بوده که خب انقدر لورکا مورد توجه قرار گرفته. و بعد بخشهایی از صحبتهای خود آقای رفیعی هست که گفتن احمد شاملو ترجمه کرده این متن رو و دو تا شاعر بزرگ، این یکی ایرانی و یکی اسپانیایی، این تکست رو به ما رسوندن. و این خیلی، چون شعر لورکا و شاملو گفتن که در بین ایرانی ها و بر زبان ایرانی ها جاریه و این یک اتفاق خیلی خوشاینده کردن داره میفته. خب این خیلی جذابه که به حال یک روزنامه اسپانیایی به اجرایی در تهران میپردازه و اشاره میکنه در این وضعیت که همه سعی میکنن ایران رو نبینن یا ایران رو با واژه های بد یا با خبرهای بد بخوان به جهان مخابره کنن. هنر ما داره خودش رو، یا یک چیز دیگه از ایران، یک وجه دیگه از ایران رو نشون میده
و تأثیر و برد کار فرهنگی رو نشون میده. خیلی جذاب بار دیگه قابل توجه سیاستگزاران، سیاستمردان ما که چقدر میتونه سرمایه گذاری و توجه در این حوزه تأثیر داشته باشه. حالا اینجا که سرمایه گذاری و توجه خاصی هم اتفاق نیفتاده، خبری درز کرده، حالا مثلا احتمالا نمیدونم یک جایی مثلا
رایزنی فرهنگی بوده یا مثلا اومدن کار رو دیدن چون میدونستن مطلب لورکاست از اسپانیا، از سفارت اسپانیا،
یا ممکنه خود گروه مثلا در واقع دعوت اطلاعات کرده باشه از سفارت اسپانیا و کارکنان اونجا و اونها بازتاب داشته باشن. در حقیقت مگه اینجوری اتفاق بیفته؟
بعد تازه منت هم گذاشتن محمدزاد که گفتن در یک برنامه آقای صفی‌پور مدیر عامل بنیاد گفته که ما تالار وحدت رو رایگان به در اختیار این گروه گذاشتیم و آقای رفیعی. بعد تو فکر کن
پولشون رو دارن سو بزرگ
که 50 ساله داره کار هنری میکنه، طبقه هفتم تالار اون بنیاد رودکی که سالن تمرین، سالن آینه است و تمرین و اینا،
بله،
با پول تئاتر خود علی رفیعی ساخته شده. یعنی اصلا خودش تئاتر اجرا کرده، بعد از پول درآمد اون پول داده اونجا ساخته شده برای تمرین تئاتر و به خودش میخوان اجاره بدن الان. این خیلی غم انگیزه.
غم انگیزه واقعا. بله، بسیار هم عالی. روزنامه چی بود اسمش؟
الموندو.
الموندو. بله. در زبان لاتین، هم فرانسه هم لوموندو داره دیگه.
بله.
میدونی که چه میشه؟ هم روزنامه کیهانشونه دیگه، حتی لوگوش هم ببین تقریبا شبیه همون
شبیه.
موند کیهان جهان. جالبه که کیهان اونا مثلا خبرهای تئاتر رو کار میکنه. خب 1:04 است، بریم اتاق فرمان یه نفسی بگیریم، نریم اتاق فرمان.
کیهان ما هم کار میکنه.
آها، خانم نهانی نمایش داریم، موسیقی بشنویم، ترانه بشنویم.
پانتومیم دوستان اجرا میکنن.
اون چیزی که حسین تو به من نشون دادی اون ویولونه، ویولون بود و یه چیز دیگه که حالا نمیشه گفت. یه ترانه بشنویم، رضا یزدانی. بله بله، رضا یزدانی بشنویم.
رضا یزدانی،
شنوندگان عزیز یه چند دقیقه شما سکوت گوش کنید. آها، کجا گمت کردم، کجا گمت کردم، با صدای رضا یزدانی بشنویم.
شب جاری هنوز میخوابم، هنوز بیداری، هنوز خوشبینی به سبزی فردا کجا گمت کردم، کجای این دنیا. ما اهل هم بودیم، هم شب و هم فانوس، کجا گمت کردم، کجای این کابوس، پشت کدوم ابر بارونی پاییز، کجای این حق این گریه یک ریز.
شب شما بخیر باشه. این هم ترانه‌ای که با صدای رضا یزدانی برای شما عزیزان پخش کردیم. ترانه بسیار لطیف بود که امیدوارم لذت برده باشید در این لحظه و ساعت که 1:10 است. درباره جشنواره زنده یاد اکبر رادی هم در برنامه امشب صحبت کردیم، هرچند که دلمون میخواست با دبیر این جشنواره هم صحبت بکنیم، از ضرورت‌های برگزاری چنین جشنواره‌ای بپرسیم که در واقع برگزار کنندگان جشنواره رو و عزیزانی که در بنیاد اکبر رادی فعال هستن رو به جایی رسوند که به فکر برگزاری این جشنواره افتادن. این به هر حال مسئله مهمی بود که دوست داشتیم صحبت بکنیم، اما خب متاسفانه نشد. اما به قدری که تونستیم درباره این جشنواره صحبت کردیم. اما میخواییم بخشی از یک نمایشنامه رو از نمایشنامه های زنده یاد اکبر رادی برای شما پخش بکنیم. نمایشنامه از پشت شیشه ها که به همت سرکار خانم پدیده تیموری و دوستانشون که دانشجویان تئاتر هستن بخشی از این نمایشنامه بازخوانی و اجرا شده و ضبط کردن برای برنامه ما که تقدیمتون میکنیم. بفرمید.
سلام. پدیده تیموری هستم. در این پادکست ها نویسندگان و آثارشون رو به شما معرفی میکنم. اکبر رادی متولد 10 مهر 1318 در شهر رشت، داستان نویس معاصر ایرانی بود که یکی از مهمترین نمایشنامه نویسان تاریخ زبان فارسی به شمار می رود. او در سال 1338 برای تحصیل در رشته علوم اجتماعی وارد دانشگاه تهران شد و بعد از طی دوره تربیت معلم در سال 1341 به کار معلمی روی آورد. در طی 32 سال به تدریس ادبیات در دبیرستان، ادبیات نمایشی و نمایشنامه نویسی در دانشگاه تهران و دانشگاه هنر تهران پرداخت. به گفته خودش با تماشای تئاتر خانه عروسک هنریک ایبسن در دهه 30 به عرصه تئاتر و نمایشنامه نویسی علاقه‌مند شد. از جمله آثار اکبر رادی می توان به نمایشنامه های روزنه آبی، مرگ در پاییز، از پشت شیشه ها، پلکان، آهسته با گل سرخ و آمیز قلمدون اشاره کرد. رادی را اغلب به رئالیسم انتقادی منتسب می کنند، اما برخی آثار او در قالب های دیگری می گنجند. تا به حال چند نمایشنامه او به زبان انگلیسی ترجمه شده است. او در 5 دی ماه 1386 در تهران درگذشت. نمایشنامه از پشت شیشه ها روایتگر طلوع تا افول زندگی است. بامداد نویسنده روشنفکری است که با همسرش مریم به تازگی در آپارتمان کوچکی در جای ساکت و آرامی از شهر تهران زندگی خود را آغاز کردند. او توان راه رفتن ندارد و پیوسته با چوب زیر بغل توصیف می شود. بامداد در انزوا و تنهایی بی این که احساس خستگی کند سرگرم نوشتن است. همسر او مریم معلمی شاداب و سرزنده که گاه می کوشد بامداد را از پیله تنهایی و انزوا بیرون بکشد. بامداد در پاسخ به خواسته مریم که از او می خواهد نوشته هایش را برای او بخواند، کار خواندن نوشته ها را به آینده حواله می دهد. پس از گذشت 30 سال از زندگی مشترک آنها، بامداد نسخه نمایشنامه از پشت شیشه ها را به مریم هدیه می دهد و برای به انجام رساندن وعده‌اش شروع به خواندن از روی متن می‌کند. غافل از اینکه مریم دیگر آن موجود شاداب و سرزنده که روزگاری مشتاق شنیدن بود نیست. این در حالی است که خستگی و پیری مریم را به خواب عمیقی فرو برده است. و حالا از شما دعوت می‌کنم که قسمتی از این نمایشنامه را با هم بشنویم. بامی جان سلام.
سلام.
کلاهی قشنگیه نه؟
کی اومدی؟
یکم دیر اومدم. از مدرسه یه راست رفتم بیمارستان.
بیمارستان؟ مگه چی شده؟
بالاخره با یه مکافاتی بچه خانم درخشان و دنیا آوردن، اونم با سزارین. آدم تو خونه یه نفسی میکشه. وقتی اومدم صاف رفتم زیر دوش. اجازه میدی اون گرامافون رو خاموش کنم؟ فرش که نباشه صدا بد جوری میره پایین، تو آپارتمان صدا میپیچه. بیچاره این پایینیا.
چه ملاحظه هایی میکنی؟
پری شب دیگه از مینی گلف که اومدیم، من گویا با کفش پاشنه بلند توی حال راه میرفتم، فرداش جلوی سوپر یکی از این زیریا منو دید. اون خانومه که چشماشم یکم پیچ داره، گفت دیشب صدای پام بچهشون از خواب پرونده. اوف چه دودی اینجا پیچیده، هر روز با این اتوبوسای دو طبقه و چهارراه‌ها و چراغ قرمزا. باز خوبه این خونه یه دوش داره که آدم آبی رو خودش بریزه، کمی خستگی در کنه. نمیدونی کلاس چقدر مشکله.
دیگه چیزی به تابستون نمونده.
آره، تابستون خیلی خوبه، حسابی استراحت میکنیم، شبا میز میذاریم و تو مهتابی شام میخوریم. اون وقت من قشنگ ترین لباسامو میپوشم و تل سبز به سرم میبندم. عالی میشه نه؟
اگه پشه ها بذارن.
این طرفا یه کوچه باغ باید باشه که شب پشه ها رو پخش میکنه تو خونه ها. بامی، امشب میریم بیرون؟ بریم؟
مریم، نمیتونم.
پس بیا یه بازی کنیم.
بازی؟
چه میدونم، رامی، حکم، یه بازی دو نفره.
مری جان، من یکم خستم. گله قشنگیه.
وا، واسه تو آوردم. دلم میخواست یه تیکه زمین داشتیم 500 متر. یه جای باصفایی که آدم واقعا طبیعت رو اونجا حس کنه.
خوبه، بعدش چی؟
بعدش 200 مترشو با سلیقه خودمون ساختمون میکردیم. یه ساختمونی که پر از پنجره باشه، با شیشه های رنگی که بوی درخت بده، بوی آفتاب بده. بعد بقیه زمینمونم گلکاری میکردیم، گلای مریم و اطلسی. یه جوی آبم از میون گلا رد میشد. خیلی خوبه نه؟ آدم صبح با عطر طبیعت از خواب بیدار بشه، بعد پنجره ها رو واکنه که آفتاب بیاد.
آره، نقص نداره.
بامی جان، امسال تابستون کجا میریم؟
نمیدونم.
بریم شمال.
باشه.
تو دلت میخواد کجا بریم؟
برای من فرقی نمیکنه.
امروز خانم درخشان میگفت واسه تابستونمون برنامه ای نداریم. گفتم اصلا بیا اینم شیرینی بچه شونه. اون هفته دندون در آورد. اسمش کاوه است. یه خنده های ملوسی میکنه.
خب
گفتم که هنوز نمیدونم جلیلی چی کار میکنه. اونم با شوهرش میره چمخاله. مثل اینکه بیمیلم نبودن توی این مسافرت یه چند روزی با هم باشیم. موافقی؟
من مخالفتی ندارم عزیزم، ولی
تازگی یه دفین سفیدم خریدن که از حیث وسیله خیالمونم راحته. چی میگی؟
اونا آدمای خوبی هستن، اما خودت میدونی که
ما یه پلاژ جداگانه میگیریم. بامی، نمیدونی چقدر دریا رو دوست دارم. اون وقتا دانشکده که بودم تا به سونا میرفتیم اردو، خیلی خوش میگذشت. شب توی اون هوای خنک نیلی سوار قایق میشدیم و تو خط مهتاب روی آب میرفتیم.
فکر میکردم که دیگه این دوره رو پشت سر گذاشتیم.
آخه ما که جایی نداریم بریم. اگرم کسی بهمون سر بزنه اتفاقیه. اینجا به قدری ساکته که صدای بال یه مگس هم آدمو به نشاط میاره. اول مرداد، درست 2 ساله که تو این خونه هستیم. در صورتی که اگه رو زنگ در کوچه نبود، حتی اسم این پایینی‌ها رو هم نمی‌دونستیم. توی همچین موقعیتی خوب آدم یه کمی رفت آمد کنه. اونا مردم زنده‌ای هستن. آدم با اونا دلش وا میشه. تابستونم داره تموم میشه، ولی ما از مهتابیمون هم استفاده نکردیم. اوه، چه بارونی میاد.
بارون میاد؟
وقتی بارون میاد دنیای لطافت مخصوصی پیدا میکنه، مثل اینکه روح آدم داره آبیاری میشه. تو فکر میکنی خانم درخشان برگشته؟
نمیدونم.
اگه میشد زیر بارون کمی قدم بزنی؟ بامی.
چی میگی عزیزم؟
برام یه چیزی بخون.
مثلا چی؟
اینایی که مینویسی.
اینا؟
تو تمام وقتایی که خونه ای پشت این میز نشستی.
من؟
روزا و شبای طولانی لابد یه کاری میکنی، مگه نه؟
من فقط خودم رو خسته میکنم.
تو این مدت تو همش سیگار کشیدی، همش نوشتی. من تو رو همیشه پشت این میز قوز کرده دیدم.
من به این میز عادت کردم مری.
تو هیچ وقت بهم نگفتی چی مینویسی.
من به هیچ کس نمیگم عزیزم.
چرا؟
چون اگه بگم اون موضوع دیگه جاذبهشو برای من از دست میده.
ولی من با اونای دیگه فرق میکنم.
معلومه که فرق میکنی.
پس برام بخون.
حالا نه.
کی؟ نمایشنامه از پشت شیشه ها، نویسنده اکبر رادی و چاپ نشر قطره. میتونید تهیه کنید، بخونید و لذت ببرید.
خب این هم بخشی از یکی از نمایشنامه‌های اکبر رادی که با هم شنیدیم، نمایشنامه از پشت شیشه ها. خدمت شما عرض بکنم یه خبری اعلام شد بابک، اینکه 52% برگزیدگان جشنواره تئاتر فجر از شهرهای غیر از تهران هستن. این خبر رو دبیر 37مین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر جمعای برهانی مرند اعلام کرده بودن که در حقیقت طبق آخرین آمار تا به امروز 52% آثار برگزیده در همه بخش‌های جشنواره متعلق به هنرمندان شهرستانی بوده و در واقع این اهمیت این موضوع که در همه ادوار وجود داشته و توی این دوره هم در واقع از ابتدا مطرح شده بود، این که تئاتر شهرستان، حالا یک معضلی در تئاتر شهرستان از دیرباز وجود داشته و کماکان هم وقتی با هنرمندان شهرستان صحبت میکنیم بهش اشاره میکنن، این که تئاتر شهرستان ها متاسفانه بیش از شاید تئاتر در تهران درگیر معضل و مشکلی است به نام جشنواره. یعنی تئاتر در شهرستان به شدت جشنواره زده است و اگر جشنواره ها رو بگیریم شاید واقعا در تولید آثار با افت شدیدی در به لحاظ کمی روبرو میشیم. در واقع خیلی از هنرمندان شهرستانی آثار خودشون رو برای جشنواره ها تولید میکنن. و البته یک نکته هم وجود داره، این که ما یک بار دیگه جدی به این مسئله فکر بکنیم که آیا میتونیم غیر از ایجاد فضاهایی مثل فضاهای جشنواره این امکان رو فراهم بکنیم برای هنرمندان شهرستانی برای دیده شدن کارهاشون که در واقع کارهاشون معطوف به وجود یک جشنواره نباشه؟
محمد رضادین صحبتی که میکنی خیلی درسته، منتها به نوعی جواب رو در دل خودش هم داره و این که قضیه از کجا آب میخوره. ما نه اگر جشنواره تئاتر فجر یا هر جشنواره دیگه رو از شهرهای دیگمون بگیریم، بله هیچی باقی نمیمونه. شاید به نوعی بشه گفت با درصدی اختلاف که خیلی طبیعیه، همین اتفاق برای جشنواره فیلم فجر هم میفته. یعنی اون حال و هوای فیلم دیدن و توجه به سینما در دوره جشنواره فیلم فجر که با چرخیدن آثار در شهرهای مختلف همزمان با تهران، حالا با یه ذره فاصله، خب مردم در باقی استان‌ها هم به دیدن فیلم‌های جشنواره میشن.
بله بله.
و خب اون حس و حالی به وجود میاره، یک جریان هنری به وجود میاره به نوع، یعنی جریان دیدن آثار هنری رو به وجود میاره. بس همینه که چه فرهنگسازی برای روزهای غیر از جشنواره اتفاق افتاده. یعنی اون چیزی که شما میگی خیلی درسته، من داشتم در همون لحظه به این فکر میکردم که اگر بگیم جشنواره نه و جشنواره نیست، دیگه اون کارا میان به این فکر میکنن که خب حالا ما باید برای تماشاگر خودمون یه فکری کنیم دیگه، یعنی برای یزد چه اتفاقی داره میفته یا برای کرمان. حالا کرمان یه ذره اوضاعش بهتره ظاهرا، ولی یه مقدار شهرهای ما خودکفایی رو از دست دادن ظاهرا، وابستن به تهران انگار توی این زمینه ها. و حالا بعضی از شهرها هم نه، دارن کار خودشونو میکنن دیگه. الان شهرهای شمالیمون خیلی وضعشون خوبه، مشهد همینطور. مشهد مستقل داره عمل میکنه خیلی خوب، جریان مالی و اصلا مخاطب و اینا رو پیدا کرده، داره کار خودش رو پیش میبره. اونجا همین مسئله که تو میگی هست، یعنی کمبود فضای تئاتری است و با مسائلی که به لحاظ فرهنگی باش مواجه.
متاسفانه یه چیزی هم بابک مخفول مثل خیلی چیزهای دیگه، امری که در دنیا رایج هست، این که در واقع بحث یک شهر مثلا تهران و شهرستان و این شهر و اون شهر نیست. معمولا تولیدات تئاتری به صورت رپرتوار گردش میکنن، یعنی در واقع گروه تئاتری که مثلا فرض کنید توی کشوری مثل آلمان اجرا میکنه، حالا در تئاتر خودش مستقر هست، اما این امکان وجود داره که در شهرهای دیگر آلمان هم این نمایش دعوت بشه و در واقع از حال و روز هم شهرها با خبر هستن. اگر بشه این امکان فراهم بشه که این آثار برگزیده نه تنها در تهران بلکه در سایر استانها در واقع بتونن دیده بشن و این تعامل فرهنگی به این شکل وجود داشته باشه در عرصه تئاتر، اون موقع است که ما میتونیم یک فضای پویای تئاتری رو امید داشته باشیم بهش که شکل بگیره، یک فضای فرهنگی، یک فضای گفتگو بین هنرمندان با سلیقه های متفاوت توی اونها شکل بگیره، که اتفاقا اینجا جشنواره میتونه نقطه شروع این ماجرا باشه. اما از این ظرفیت خب طبیعتاً تا حالا اون بهره‌ای که باید برده نشده.
حالا اصلا همه چی در قالب جشنواره ما تبدیل میشه به این که ما از هنرمند اصفهان یا هنرمند مثلا بندر عباس هنرمندی شبیه همین هایی که در تهران داریم بسازیم.
بله،
یعنی ما نمونه های خیلی خیلی خوبی داریم، میتونیم مثال بزنیم که ابراهیم پچکویی یکیشونه که اومد و تونست هم در تئاتر تهران جایگاه خودش رو پیدا بکنه، به هر حال مخاطب خودش رو پیدا بکنه.
بله.
با اون طعم و ذائقه و رنگ و بویی که از جنوب ایران آورد با خودش که این اصالت رو حفظ کرد. اما آدم نگرانه که هرچی این چون ابراهیم میاد یهو مستقر میشه تهران.
بله،
میدونی، چون مواجه میشه با 30 شب هر شب 200 نفر تماشاگر تئاتر داشتن و این که برگرده به بندر عباس، خب طبیعتا شاید اون سالونه نباشه، اون جریانه وجود نداشته باشه و ذوق هنرمندم یه مقدار اینجا تحلیل میره دیگه.
بله.
طبیعتا انرژیش تحلیل میره، ولی ای کاش میشد به قول تو اون امکانات اونجا بود و ما تشویق میکردیم که هنرمند هر شهری فرهنگ و ذائقه خودش رو و اون داشته های بومی خودش رو بیاره به ما عرضه بکنه.
بله.
یعنی همونطوری که ما در جهان، نه ما، اگر ژاپن هم در جهان حاضر میشه به خاطر اینکه میخوان با فرهنگ ژاپن مواجه شن.
بله.
و از ایرانی هم همینو میخوان، خب ما هم در داخل ایران باید همینو بخوایم دیگه، بخوایم از کرمونی اون فرهنگ خودش رو بیاره، حالا اگر داره مکبس کار میکنه یا حتی اگر داره یک متن ایرانی کار میکنه. چرا الان همین الان داریم درباره اکبر رادی صحبت میکنیم؟ همین فستیوال اصلا به خودش فکر کرده که سفارش بده از به 3 تا کارگردان شناخته شده از 3 تا منطقه در ایران، اصلا مشهد که قطعا کارگردان خوب داره، جنوب ایران که قطعا کارگردان خوب داره و شمال یا هر جای دیگه ای، بگه آقا شما 3 تا فرهنگ و شکل ذائقه متفاوتین، شما یک متن از رادی رو، یک متن مشخص رو مثلا شما 3 تا کارگردانی کنید، بیارید ببینیم چی میشه، دربارش حرف بزنیم. ولی این اتفاق نمیفته متاسفانه.
خب کم کم به پایان برنامه رسیدیم، راجع به مسائل مختلفی صحبت کردیم، بابک مهمانان عزیزی هم داشتیم، تلفنی باشون گپ زدیم، تمام اینها برای این بودش که بگیم که تئاتر پدیده ایست که باید بهش توجه بشه، تئاتر پدیده ای که ما بایستی از اون استفاده بکنیم برای اندیشیدن. بابک فرصتی نداریم جز این که خداحافظی کنیم.
من هم شب بخیر میگم به شنونده‌های محترممون، امیدوارم که سرشون درد نیاورده باشه.
سپاسگزارم، امیدوارم تا هفته بعد خوب و خوش باشی و ببینمت در برنامه. شنوندگان عزیز.